بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به دستور دولت هایتی عملیات جستجو و نجات زلزله زدگان متوقف شد. سفیر بریتانیا در تهران میگوید تماس دیپلمات ها با مردم یک کشور جرم نیست. پدر محسن روح الامینی از رامین آقازاده قهرمانی به عنوان چهارمین قربانی کهریزک نام برده است. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ سرد و برفی. امروز شنبه 3 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر است با 23 ژانویه میلادی. این بعد از ظهر و در فرصت یک ساعته مجله شامگاهی، من مهرداد قاسمفر با شما شنوندگان در ایران و دیگر نقاط جهان خواهم بود و سپاسگزاریم که از طریق گیرنده های رادیو، ماهواره و اینترنت با ما روی ایستگاه رادیو فردا همراهید. پیش از آن که مطالب مجله شامگاهی امروز را مرور کنیم، از شما دعوت می‌کنم ابتدا چند دقیقه آخرین خبرهای ایران و جهان را بار دیگر بشنویم با محمد زرخامی.
سایمون گس، سفیر بریتانیا در تهران، در مصاحبه با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، اتهام مداخله این کشور در رویدادهای پس از انتخابات ایران را رد کرده و گفته است اصولاً تماس و صحبت اعضا و کارمندان یک سفارتخانه با سیاستمداران یا دانشگاهیان یا دانشجویان یک کشور جرم نیست. او افزوده برای دیپلمات‌ها کاملا عادی است که توجه خود را به رویدادهای کشوری که در آن فعالیت دارند معطوف کنند. عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی از بازداشتگان پس از انتخابات که در کهریزک شکنجه و به قتل رسید، از رامین آقازاده قهرمانی به عنوان چهارمین قربانی کهریزک نام برده و گفته است که او پس از آزادی از این بازداشتگاه از شدت جراحات درگذشت، اما مسئولان از او نام نمیبرند. محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فرس جوانی هستند که نامشان رسما به عنوان کسانی که بر اثر شکنجه در کهریزک به قتل رسیدند اعلام شده است. عبدالحسین روح الامینی همچنین از سعید مرتضوی خواسته است از سمت فعلیش استفاده کند. آقای روح الامینی در گفتگو با هفته‌نامه پنجره گفته است چون پرونده سعید مرتضوی و بقیه متهمان قتل‌های کهریزک در مراجع ذی‌صلاح در دست رسیدگی است، او باید از مقام فعلیش استفاده کند و اگر اسناد و مدارکی در مورد بیگناهی خود دارد آن را باید به مسئولان پرونده بدهد. در گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به عنوان عامر اصلی اعزام بازداشت شدگان به کهریزک معرفی شده است. آقای مرتضوی این اتهام را رد می کند. آقای مرتضوی همکنون از سوی محمود احمدی نژاد به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شده و از معاونان دادستان کل کشور نیز هست. یک قطار سریع‌السیر مشهد تهران ساعت 10:30 صبح امروز از خط خارج شد که بر اثر آن تاکنون 7 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. کشته شدگان 6 زن و 1 کودک هستند. گفته می شود این قطار حدود 40 مسافر داشته که یک دیزل و 2 واگن آن واژگون شده است. مجروحان به بیمارستان‌هایی در اطراف سبزوار و همچنین سمنان منتقل شدند. حال عده‌ای از مجروحان وخیم اعلام شده است. علت این حادثه هنوز روشن نیست. و خانواده ندا آقا سلطان روز تولد دخترشان را امروز بعد از ظهر بر سر مزار او در بهشت زهرا جشن گرفتند. ندا امروز 27 ساله می شد. بر پایه گزارش ها ماموران انتظامی در اطراف مزار ندا در بهشت زهرا حضور داشتند. ندا در راهپیمایی 30 خرداد ماه تهران در محله امیرآباد به ضرب گلوله کشته شد. و چند خبر از جهان. به گفته سازمان ملل متحد، دولت هایتی دستور داده است به عملیات جستجو و نجات زلزله زدگان پایان داده شود. در اطلاعیه اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد آمده است که تیم‌های نجات بین‌المللی با گذشت 10 روز از وقوع زمین لرزه 132 نفر را در پورتوپرنس پایتخت هایتی از زیر آوار زنده بیرون آوردند. تأمین سرپناه و کمک غذایی و دارویی به صدها هزار بیخانمان ادامه دارد. همزمان ده ها هزار تن روزانه پایتخت را ترک می کنند و به مناطق روستایی می روند. دولت هایتی زلزله زدگان را به ترک مناطق زلزله زده تشویق می کند. و مقام های عربستان سعودی می گویند اجساد 20 سرباز این کشور در یک منطقه مرزی آن با یمن پیدا شده است.
با سپاس از محمد زرقامی. اما در مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ همینطور که در خبرها داشتیم، سانحه قطار تندروی مسافربری تهران مشهد امروز یکی از خبرهای مهم ایران بود. در این باره گزارشی میشنوید. سازمان دفع ادوار تحکیم وحدت میگوید اعضای شورای مرکزی این تشکل در اوین برای اعلام انحلال این سازمان دانشجویی تحت فشارهای شدید قرار دارند. گزارش و گفتگویی در این باره خواهیم داشت. برخی منابع از دستگیری‌های وسیع همسران، فرزندان و وابستگان چهره‌های سیاسی بازداشت شده خبر می‌دهند. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. در سالگرد تولد یکی از کشته شدگان جهانی شده جنبش سبز، ندا آقاسلطان با مادر او گفتگویی درباره زندگی خصوصی این سمبل جنبش امروز ایران خواهید شنید. از شما دعوت میکنم برای شنیدن این مطالب و نیز گزارش های بیشتر درباره وضعیت رسانه ها در ایران، مروری بر خبرهای ورزشی و همچنین برنامه هفتگی دیدگاه ها همچنان روی موج رادیو فردا بمانید. گزارش های رسیده از ایران هاکیست که خروجی یک قطار تندروی مسافری از ریل در مسیر تهران مشهد تا کنون به کشته شدن 7 و مجروح شدن 12 نفر دیگر منجر شده است. بعضی از منابع از کشته شدن 8 خبر دادند. گزارشی در این باره داریم از همکارم حامد پارسی.
بر اساس گزارش ها این سانحه حوالی ساعت 10:30 صبح امروز به وقت تهران در نزدیکی ایستگاه آزادور در شهرستان جوکتا از توابع استان خراسان رضوی رخ داده است و خبرگزاری ها شمار جانباختگان آن را 8 عنوان کردند. گزارش خبرگزاری مهر هاکیست که در جریان این سانحه 2 واگن مسافری که حامل 50 مسافر بودند از ریل خارج شدند و علاوه بر 8 که در این سانحه جان باختند، 12 مجروح از واگن‌های واژگون شده خارج شدند که حال 4 از آنان وخیم گزارش شده است. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان خراسان رضوی خبر داد که مجروحان این حادثه به بیمارستان‌هایی در شهرستان‌های سبزوار و سمنان منتقل شدند، اما احتمال افزایش تعداد مصدومان این حادثه وجود دارد. در همین حال خبرگزاری ایلنا به نقل از معاون مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری هستیا علت این سانحه را شکستن سوزن یا سقوط علائم بر سر راه قطار عنوان کرده است. شرکت هستیا مالک قطارهای تندروی توربوترن در ایران است. این مقام شرکت هستیا همچنین با اشاره به اینکه در پی خروج این قطار از خط 8 از سرنشینان در دم جان خود را از دست دادند، به اینا گفته است که نحوه وقوع این حادثه در دست بررسی است. پیشتر در اواخر مهر ماه امسال نیز یک قطار مسافربری مسیر تهران کرمان با 400 مسافر در نزدیکی کاشان از ریل خارج شد و 6 واگن این قطار واژگون شدند. در آن زمان خبرگزاری ها به نقل از مقامات مسئول در راهن ایران گزارش کردند که این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است. اما این حادثه تنها حادثه قطار در سال 88 نبود و پیش از آن نیز در مرداد ماه امسال برخورد قطار مسافری مسیر تهران مشهد در نزدیکی پیشوا در شهرستان برامین با یک قطار تاسیساتی 1 کشته و 2 مجروح بر جای گذاشت که فرد جانباخته از کارکنان راهن بود.
حامد پارسی گزارش می‌داد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
سازمان ادوار تحکیم وحدت خبر داده است که 4 عضو زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تحت فشار قرار دارند تا انحلال این عمده‌ترین تشکل دانشجوی ایران را اعلام کنند. بر اساس این گزارش، بهاره هدایت، میلاد اسدی، مهدی عربشایی و مرتضی سمیاری 4 عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هستند که اکنون در زندان اوین بازداشت و در اختیار وزارت اطلاعات هستند. دفتر تحکیم وحدت که پس از انقلاب بهمن 1357 در سال 1359 خورشیدی به عنوان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان تشکیل شد، در سالیان اخیر تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشته است. اکبر موسوی خوئینی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که برای تحصیل در آمریکا به سر می‌برد درباره اعمال فشار برای اعلام انحلال دفتر تحکیم وحدت به همکارم بهروز کارونی این گونه میگوید.
من فکر میکنم ناشی از این هست که در طی این وقایع اخیر خصوص در 16 آذر دانشجوها به صورت شبکه‌وار و خودجوش اعتراضات گسترده و میشه گفت شاید کم سابقه ای رو در صحنه دانشگاه در اعتراض به بازداشت دوستانشون و وقایعی که در بحث انتخابات رئیس جمهوری رخ داده بود داشتند و اینا به شکل سلامتامیز به ابراز کردن. برای کنترل اون شاید یک سری اقدامات اینجوری دارن انجام میدن. این دیگه یک نوبر کار هست که اومدن گفتن به 4 تا از عزیزان شورای مرکزی که در بند هستن فشار بیارن، حالا که مثلا اینها بنویسن دفتر منحل بشه. اینها به از دانشگاه در واقع انتخاب شدن، به فرضم که بیان و اونا رو تحت فشار و آزار و شکنجه جمله از اینا بگیرن برای این در این قالب. اصلا این اتحادی نمیتونه به این شکل منحل بشه. اساسا نوع مواجهه برای انحلال مجموعه به شکل ساختاری که درش پیش بینی شده، اساسنامه‌ای که داره، به این شکل نمیتونه منحل بشه. اون اعضایی که خودشون منتخب هستن نمیتونن چیزی رو منحل بکنن. باید اون ده‌ها حق رأی و انجمن‌ها هستن که تو این زمینه‌ها بخوان تصمیم بگیرن.
به نظر شما آیا این فشارها باعث خواهد شد تا جنبش دانشجویی در ایران با حذف یکی از تشکل‌های وابسته به اون خاموش بشه و یا رو به انفعال بره؟
اگه اینا فکر می‌کنن با این تلاش‌ها درب پرسشگری دانشگاه رو میتونن تخته بکنن، واقعا این خیال خامیه. چرا که عنصر پرسشگری و سوال در ذات دانشجو و این عنصر رو نمیتونن حذف بکنن مگر اینکه کل دانشگاه رو بخوان درش رو ببندن، که اون هم غیر عملی هست این شرایط و عوارض خیلی بدتری داره.
به نظر شما آیا احتمال این هستش که چنین سیاستی در قبال سایر تشکل‌های سیاسی و یا مدنی هم بخواد اعمال بشه در آینده از سوی حکومت به عنوان یه راهکار جهت مقابله با اعتراضایی که طی این چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری علیه حکومت داره صورت میگیره؟
اینکه احتمالش در واقع وجود داره، چون قبلا این فشارها رو آوردن. نمونهش همین اخیراً آخرین موردش در ارتباط با نهضت آزادی سعی کردن این کارو بکنن که از زبان اونها بخوان مطلبی رو منتشر بکنن، بگن که کارشون متوقف کنن از اینجور بحثا. ولی واقعیت قضیه اینه که نه خود اون تشکل‌ها در درازمدت کارشون به این شکل متوقف میشه و شدنی این کار، چون اونها هم باز حاکی از اراده ای از سری نیروهایی هست که در سراسر کشور به شکل عضو یا خیلیشون به شکل هوادار دارن فعالیتشون رو دارن ادامه میدن. شکل کارشون رو ممکن تغییر بدن یا یک توقفی تو کارشون یا مشکلی تو کارشون پیش بیاد، ولی اصل کار، اصل حرکت متوقف نمیشه. در کل سایر تشکل‌های دیگه هم در واقع به این شکل هست. ثانیاً این خواسته و نیازی که بر اون مبنا دنبال اینن که اینا رو تعطیل بکنن یا متوقفشون بکنن برآورده نمیشه، چون اساسا کاملا مشخص شده تو این ایام که هیچ کدوم از این تشکل‌ها مثلا در تو این تجمعات و راهپیمایی‌ها رسما دعوت به حضور مردم نداشتن تو این ایام گذشته، ولی دیدیم که خود افراد، جوان‌ها و مردم به شکل‌های خودجوش و شبکه‌وار با همدیگه ارتباط گرفتن و این حرکت‌ها رو سازمان دادن.
اکبر موسوی خوئینی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت بود که با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد. بر اساس گزارشات برخی از سایت‌های خبری، تعدادی از همسران و فرزندان و مادران و وابستگان برخی از بازداشت شدگان روزهای اخیر دستگیر شدند. دستگیری گسترده چهره‌های سیاسی اصلاح طلب، فعالین مدنی، دانشجویی، حقوق زنان و روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد، در حالی که پرونده بسیاری از بازداشتی‌ها در وضعیت نامشخصی به سر می‌برد. برای برخی از آنها احکام سنگینی مانند زندان‌های طولانی صادر شده. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
به گزارش سایت امروز، سایت وابسته به حزب مجاهدین انقلاب اسلامی، پیمان چالاکی، فعال کارگری و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد ساوه، همراه همسرش سمیه عالمی پسند، از اعضای سابق جبهه مشارکت و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد تهران، روز یکشنبه دوم بهمن همراه دختر 5 سالشان در منزل خود در شهر ساوه توسط نیروهای اطلاعاتی این شهر دستگیر شدند و به تهران منتقل شدند. از سوی دیگر ناهید کوهشکاف، همسر احسان هوشمند، روزنامه نگار کرد که سه‌شنبه هفته گذشته در منزلش بازداشت شده بود، روز چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اما هم‌اکنون آزاد شده است. همچنین لیلا توسلی، فرزند مهندس توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، خواهر و همسر خواهر او نیز بازداشت شدند. به گزارش سایت‌های خبری، لیلی فرهادپور، روزنامه‌نگار و مادر بهرنگ تنه‌کابانی نیز در هفته گذشته بازداشت شده است. بهرنگ تنه‌کابانی، سردبیر ماهنامه فرهنگ و آهنگ، همراه با کیوان فرزین، منتقد موسیقی، دو هفته پیش توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. لیلی فرهادپور نویسنده، روزنامه‌نگار و از اعضای مادران صلح است. به گزارش سایت کلمه، سایت وابسته به میرحسین موسوی، حمزه قالبی از مشاورین میرحسین موسوی نیز در روزهای اخیر بازداشت شده. همچنین به نوشته این سایت، مرتضی صارمی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چهارشنبه هفته گذشته بازداشت شده است. سایت کلمه می نویسد صادق حسینی از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز هفته گذشته در خانه خود بازداشت شده. اتهام او فعالیت‌های اینترنتی عنوان شده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پایگاه خبری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک سابق، بیش از 12 دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران هم اکنون در زندان به سر می‌برند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، روند بازداشت و احکام صادره دادگاه‌ها در روزهای اخیر را نگران کننده عنوان می‌کند و می‌گوید:
ما شاهد جنایت‌های بسیاری هستیم که در هفته‌های اخیر در ایران داره اتفاق می‌افته و سازمان‌های حقوق بشری دوباره از سازمان ملل درخواست دارن که هیئت ویژه‌ای رو سریعاً به ایران ارسال کنه و همچنین در مورد افزایش خشونت‌ها و روند بسیار نگران کننده اون که داره حالت شامل تیم‌های ترور میشه و دستگیری‌های وسیع و افزایش خشونت‌ها و کلاً بسیار نگران کننده.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در حدود 200 دانشجو از دانشگاه‌های مختلف ایران هم اکنون در زندان به سر می‌برند. همچنین تعداد زیادی از فعالان حقوق زن در زندان هستند، از جمله سمیه رشیدی، منصور شجاعی، پریسا کاکایی، شیوان نظرآهاری، بهار هدایت و مهدیه گررو. اما آیا روند حقوقی و قضایی پرونده بازداشتی‌های اخیر بر اساس قوانین است؟ محمد اولیایی، وکیل دادگستری که وکالت تعداد زیادی از بازداشتی‌های اخیر را بر عهده داشته، روند قضایی پرونده‌ها را مغایر با قوانین موجود می‌داند.
اکثر موکلین در برگ اول پرونده‌شون هیچ دلیلی برای بازداشتشون وجود نداره که این برخلاف ماده 113 آیین دادرسی کیفری است که بازداشت یا جلد رو حائز شرایط دلیل میدونه. متاسفانه دلیل رو پس از بازداشت اینا به دست میارن، یعنی بر اساس فشار روحی، روانی و یا فیزیکی که به وجود میارن باعث میشن که موکلین به گناه ناکرده‌ای اعتراف بکنه و این رو میکنن دلیل و کیفرخواست میکنن و احکام سنگین.
احکام صادر شده برای متهمین حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری که اعتراض شدید گروهی از مردم به نتایج آن را در پی داشت، در برخی از موارد بسیار سنگین و با احکامی مانند زندان‌های طولانی مدت همراه بوده است. از آخرین موارد آن میتوان به حکم مجید توکلی از فعالین دانشجویی دانشگاه امیرکبیر اشاره کرد که به اتهام توطئه، تجمع و تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به 8 سال زندان محکوم شده است.
مانیا منصور گزارش میداد. در فرصت باقی مانده از شما دعوت میکنم شنونده دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا باشید که نظرگاهشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتند.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، چراغ ظلم ظالم تا ابد یک دم نمی سوزد، اگر سوزد شبی سوزد، شب دیگر نمی سوزد.
اصلا مگم ما رهبرمون دوست داره کمتر پشتر بنده خدا حرف بزنن؟ چرا مردم اینقدر بدگویی میکنن؟
این حفاظت اطلاعات ایران چه فرقی با ساواک زمان شاه داره؟ آیا اینا همون ساواکی های زمان شاه هستن؟
میخواستم به سران حکومت بگم که پس از 30 سال واسه ما چه کار کردید؟ جلوی پیشرفت مملکت رو که گرفتید، بیکاری و اعتیاد که داره بیداد میکنه، آخرش هم یک کاری کردید که مردم همون اندازه ایمان و اعتقادی هم که داشتن از دست دادن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221 12 41 13.
گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه‌ای روند سرکوبی مطبوعات و بازداشت روزنامه‌نگاران ایرانی را از ابتدای سال 2010 که 23 روز از آغازش می‌گذرد بررسی کرده است. این گزارش نگاهی سری دارد به وقایعی که تقریباً هر هفته در فضای رسانه ایران رخ داده است. نیوشا بقراطی و جزئیات بیشتر این گزارش.
2 ژانویه، 12 دی ماه، بازداشت تعداد بیشتری از روزنامه‌نگاران. محمد رضا زهدی، سردبیر روزنامه توقیف شده آریا و از اعضای کمیته دفاع از آزادی مطبوعات، بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل می شود. پریسا کاکایی، وبلاگ نویس، بعد از احضار توسط وزارت اطلاعات بازداشت و بر اساس شواهد به زندان اوین منتقل شده است. همچنین ماموران وزارت اطلاعات، روزبه کریمی از کارکنان روزنامه‌های توقیف شده شرق و کارگزاران را همراه با همسرش فروغ میرزایی در منزل خود بازداشت می‌کنند. کتاب‌ها و اسناد کامپیوتری محمد صادق جوادی حصار، مقاله نویس روزنامه اعتماد ملی که در واپسین روز سال 2009 دستگیر شد، در جریان یک بازرسی 7 ساعته از منزلش ضبط می‌شود. از آن زمان خانواده‌اش هیچ خبری از او ندارند. اعضای کمیته دفاع از آزادی مطبوعات، از جمله ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی این کمیته که روز 28 دسامبر بازداشت شده بودند، همچنان در محل نامعلومی زندانی هستند. 8 ژانویه، 18 دی ماه، بازداشت‌های روزانه. همزمان با ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مطبوعاتی توسط وزارت اطلاعات و بخش امنیت سپاه پاسداران، گزارشگران بدون مرز به بازداشت روزبه کریمی، مهرداد رحیمی، بهرنگ تنکابونی، کیوان فرزین، مهدی گیلانی و فرشاد عزیزی اعتراض می‌کند. در مورد وضعیت و سرنوشت چندین روزنامه‌نگار دیگر همچنان اطلاعی در دست نیست. 14 ژانویه، 24 دی ماه، باز هم توقیف. انتشار هفته‌نامه محافظه‌کار و طرفدار دولت همت به دستور دادستانی تهران و به اتهام توهین به مقامات ارشد نظام معلق می شود. 2 روزنامه‌نگار به نام‌های مهدی گیلانی و فرشاد عزیزی به قید وثیقه‌ای 100 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه موقتاً آزاد می شوند. 21 ژانویه، 1 بهمن ماه، دولت به 15 روزنامه اخطار می دهد. در ادامه اعمال فشار و محدودیت‌ها برای مطبوعات در ایران، 15 روزنامه دیگر به خاطر انتشار سخنان محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق، و حسن روحانی، سرپرست سابق گفتگوهای هسته‌ای که طی آن از روش برخورد حکومت با اعتراضات فعلی انتقاد شده بود، اخطار داده می‌شود. محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، از زمان منصوب شدن به این پست همواره رسانه‌ها و به خصوص مطبوعات را تهدید کرده است. این نوع اخطارها معمولاً زمینه چینی برای تعطیل کردن روزنامه هاست. به نوشته این نهاد مستقر در پاریس که هدفش را دفاع از آزادی بیان تعریف می‌کند، برخوردها با رسانه و اصحاب آن در ایران با شدت هرچه تمام‌تر همچنان ادامه دارد. این نهاد ایران را بزرگترین زندان مطبوعات در تمامی دنیا لقب داده است.
نیوشا بقراطی گزارش میداد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای دیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
سوم بهمن ماه 1388 خورشیدی، ندا آقا سلطان اگر زنده بود 27 ساله میشد. هاجر رستمی مطلق، مادر ندا آقا سلطان که از او با عنوان سمبل اعتراضات مسالمت‌آمیز معترضان به نتایج انتخابات نام برده میشود، در گفتگویی که محمد زرقامی با او داشته، ما را با زندگی خصوصی دخترش بیشتر آشنا میکند. هاجر رستمی مطلق، مادر ندا آقا سلطان:
اصالت ما دماوندیه، ولی ما تو شهر ری زندگی میکردیم. 16 سال ما تو شهر ری زندگی کردیم.
دوره کودکی ندا چجوری گذشت باشه؟
ندا که کلان تا 40 روز بچه خیلی اذیت هم کرد، خیلی گریه میکرد، ولی بعد از 40 روز بچه خیلی خوبی شد. بچه توپل، یه بچه خوشرو، دلنشین و فوق‌العاده شیطون و فوق‌العاده شیطون.
یعنی شیطنتش از چه جنسی بود؟
شیطون که ورجه ورجه داشت، اذیت میکرد، خیلی سر و زبون داشت، بعد نکسبونی هم حرف میزد، میکرد، خیلی دوستش داشتن، همیشه سر به سرش همه میذاشتن. بعد تو کوچه که میرفت مادام بچه‌ها رو اذیت میکرد، یعنی همیشه دوست داشت سرتر از همه باشه. یعنی طوری بود که بچه 4 سالش بود 5 سالش بود میرفت تو کوچه با بچه‌ها بازی کنن، همسایه‌ها یعنی آدمای اونجا محل تو کوچه اسم ندا رو گوش بودن طیب، نمیدونم طیبو میشناسید یا نه.
طیب حاج رضایی منظورتونه؟
بله بله.
علایقش چی بود؟
از 3 سالگی کلا دوست داشت کفش پاشنه بلند خوشگل، لباس توری می‌پوشید و فوق‌العاده عاشق لباس عروس بود و کلا از 4 سالگی هم سراغ لوازم آرایش رفته بود و همیشه روجتون بچگیاش همیشه به لبش داشت. تو موقعی که به هر به عقلش رسید دیگه این کارم نکرد.
گفتید که خب شما تو شهر ری زندگی میکردین و بعد بله. گفتین که ندا خب علاقه داشت به این چیز و آرایش میکرد، ببینید که توی اون بستر سنتی که توی شهر ری و اصل جنوب تهران حاکمه چطور بود که شما بعد نمیدونستین این داستان رو؟
ندا خیلی بچه بود، بعدم به هر حال درست ما جنوب از زندگی میکردیم ولی باز شرایط ها فرق میکرد، خانواده ها با هم فرق میکردن. شاید خیلی حرفا پشت سر ماها بچه ها بود ولی ما کلا سیستم یه جوری بود از اهمیت به حرف مردم نمیدادیم. مخصوصا ندا شعارش همیشه این بود که گوش به حرف مردم ندید، کاری که خودتون میدونید قبول دارید میپسندید اون کارو انجام بدید. شعارش تا لحظه مردنش همین بود.
من بخوام میخوام یه وارد یه جنبه بشم، چون یه سنی که وقتی ما تینیجر هستیم و دوران رشد و بلوغمونه معمولا داستان های عاشقانه هم برمون اتفاق میفته.
هیچ وقت عاشق نشد که یک بار عاشق شد که اونم منجر به ازدواج شد.
در اون دوران علاقی به کتاب خوندن هم داشت، یعنی کتاب میخوند کتاب خون بود؟
بله بله بله، فهیمه رحیمی، تمام کتاب فهیمه رحیمی رو خونده تو دوران نوجوانیش. بعد چه رفت شهرستان اوج سختگیری ها بود، باید دخترا جوراب مشکی میپوشیدن، کفش جلوباز نمیپوشیدن، باید با چادر میرفتن. این چه ندا خیلی عذاب کشید، خیلی تا دوره دبیرستان. تو دبیرستان انقدر دیگه رفت جلو مثلا با کادر مدرسه و مدیر و انقدر صحبت کرد که آقا من نمیتونم خانم، من نمیتونم چادر سر کنم، انقدر اجبار نکنه. تو موفق شد بدون چادر یعنی بره دبیرستان، ولی با یه مقنعه خیلی بلند که مقنعه زیر سینه بود و تونست جوراب سفید بپوشه بره مدرسه.
و قبل از ازدواجش دانشگاه نرفت؟
بله.
بوت ذهنیش کی بود توی سنینی که همین سنینی که تا پیش از اینکه ازدواج کنه
هیچ کس الگو قرار نمیداد، هیچ بوتی نداشت. باورتون نمیشه، حالا خدا میگه اگه بخوام همه چیز رو خوبیاش بگیم حالا همه چیز کنن، ندا یه چیزی بود که اصلا هیچ خصلت بدی نداشت، خصلت بدم زیاد داشت ولی در
مثلا خصلت بدش بود،
بد اخلاقیش بود، پرخاشگریش بود، بعدن شد بعد از ازدواج و طلاقش اینا مشکلات زندگی خیلی بهش فشار آورده بود. ولی ندا از همون چگیش الگوی فامیل بود، یعنی هر کی می‌خواست یه آرایش بکنه، رنگ مو، لباس عروس، کدوم آرایشگاه بره، چی رو بپوشه، باور می‌کنه میناز نمی‌خوای می‌کرد.
چه سنی ندا ازدواج کرد؟ یعنی شما خودتون هم دلتون می‌خواست که ندا زود ازدواج کنه یا نه؟
نه نه، اصلا دوست داشتم ندا زود ازدواج کنه، هم من هم باباش، ولی بعد خدا که دانشگاه قبول شده بود، 2 سالی خونه عمه‌ش و خاله‌ش بود و ما شمال بودیم. تو این فاصله یکی از این تابستونایی که تهران اومد ندا با این شوهرش اسمش امیره با این دوست شد، 3 سالم با هم دوست بودن که کارشون به ازدواج رسید.
ندا کی تصمیم گرفت بره دانشگاه؟
ندا که خونه امیر بود که بود قبل از اینکه کار طلاق اینا برسه میگفت میخوام درس بخونم دیگه، از این یه نواختی زندگی خسته شدم، میخوام برم دانشگاه. قبل از اینکه طلاق بگیره یه ترم خونه شوهرش درس خوند.
الهیات. چطور شد رفت سراغ الهیات؟
کتابای چیزو خیلی مطالعه میکرد، ادیانو.
توی اون مصاحبه ها و اون دوره‌ای که همه این چیزا جریان داشته اینا، یک آقایی وارد معرکه شد به اسم آقای کاسپیان ماکان.
بله.
که عنوان کرد که دوست ندا بوده.
ندا خیلی دوست داشت لیدر تور بشه. یعنی قبل از مردنش یه کلاس فشرده برای کلاس استانبولی مثلا رفت ترکیه استانبولی رفت یاد بگیره بره لیدر تور بشه. بعد یه گروه از لیدران می‌خواستن برن ترکیه. دیگه رفت اونجا که رفت اومد کل ماجرا رو برام تعریف کرد که آقای کاسپیان ماکان بود، عکاس ترکیه است، اونجا میره عکس میندازه از مناظرشو. بعد اونجا دیدن آشنا شدن، من نه صحبت دوستی و ازدواج هیچی نبود، ساعت‌ها میشستن با هم بحث می‌کردن، اینم که فقط دوست داشت که بشینه باهاش راجع به همه مسائل صحبت کنه. هفته دوم کاسپیان زنگ زد از اونجا دوستی اینا شروع شد. بعد دیگه ندا فکر نمی‌کرد ازدواج، فکر می‌کرد دوستیه. بعد خواستگاری هم کرده بود از ندا، ولی و ندا بهش فرصت داد برای 20 روز که من تو این 20 روز فکر میکنم تصمیم میگیرم.
این فرصت به پایان بالاخره رسید یا نه؟
نه نرسید. همزمان شده بود با تظاهرات دیگه، همزمان شده بود با این اتفاقات. بله دیگه فکر ندا همش رفته بود اون سمت.
چطور شد اصلا ندا فکرش رفت به اون سمت؟
آدم سیاسی اصلا نبود، اصلا نمیدونه سیاست واقعا چی، اصلا نمیدونه. ولی قبل از انتخابات شرایط مثلا یه جوری آماده شده بود که ندا وارد این مسئله بشه، یعنی
در واقع چه جوری آماده شده بود؟ خودش آماده کرده بود؟
بله خودش آماده این جوونا رو میدید، شر و شور رو میدید. اصلا ندا از این رو به اون رو شده بود.
میرفت
به ندا میگفتم ندا تو چرا این کارو میکنی، چرا میری؟ گفت چرا نباید برم مامان، چرا نرم؟ مگه من با جوانای دیگه چه فرقی میکنم؟ چرا جوانای دیگه برن، چرا من نباید برم؟
در سالگرد تولد یکی از کشته شدگان جهانی شده جنبش سبز، ندا آقا سلطان هستیم که محمد زرقامی همکارم با مادر او گفتگوی درباره زندگی خصوصی این سمبل جنبش امروز ایران انجام داده بود. ساعت 19:29.45 رو پشت سر میگذاریم. شما همچنان در میانه مجله شامگاهی با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. تا ثانیه های دیگه از شما دعوت میکنم بار دیگه شنونده سرخط خبرها باشید از همکارم محمد زرقامی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
محمد زرقامی در کنار من در استودیو نشسته، از او میخوام که شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. محمد.
ممنون مرداد. به گفته سازمان ملل متحد، دولت هایتی دستور داده است به عملیات جستجو و نجات زلزله زدگان پایان داده شود. در اطلاعیه اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد آمده است که تیم‌های نجات بین‌المللی با گذشت 10 روز از وقوع زمین لرزه 132 نفر را در پورتوپرنس پایتخت هایتی از زیر آوار زنده بیرون آوردند. دولت هایتی می‌گوید این تصمیم پس از مشورت با کارشناسان بین‌المللی گرفته شده و تیم‌های امدادرسانی دارای ابزار و ماشین‌آلات سنگین اکنون توجه خود را به پاکسازی ویرانه‌ها معطوف کردند. تأمین سرپناه و کمک غذایی و دارویی به صدها هزار بی خانمان ادامه دارد. همزمان ده ها هزار تن روزانه پایتخت را ترک می‌کنند و به مناطق روستایی می‌روند. دولت هایتی زلزله زدگان را به ترک مناطق زلزله زده تشویق می‌کند. همچنین شب جمعه ده ها تن از هنرمندان سرشناس سینما و موسیقی با اجرای برنامه در نیویورک، لس آنجلس و لندن در حمایت از زلزله زدگان هایتی به جمع‌آوری کمک‌های مالی از سراسر جهان پرداختند. این برنامه را جورج کلونی، بازیگر مشهور سینما، و وایس لف ژان، خواننده متولد هایتی، با شرکت بیش از 100 هنرمند دیگر ترتیب داده بودند. مقام‌های عربستان سعودی می‌گویند اجساد 20 سرباز این کشور در یک منطقه مرزی آن با یمن پیدا شده است. به گفته مقام‌های عربستان سعودی این عده در فهرست 26 سرباز ناپدید شده این کشور در منطقه‌ای بودند که برای مدت کوتاهی به تصرف شورشیان حوثی در آمده بود. با یافتن اجساد این سربازان، شمار نیروهای عربستان که در جنگ با شورشیان شیعه حوثی کشته شدند 133 نفر اعلام شده است. سایمون گست، سفیر بریتانیا در تهران، در مصاحبه با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا اتهام مداخله این کشور در رویدادهای پس از انتخابات ایران را رد کرده و گفته است اصولاً تماس و صحبت اعضا و کارمندان یک سفارتخانه با سیاستمداران یا دانشگاهیان یا دانشجویان یک کشور جرم نیست. عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی از بازداشت شدگان پس از انتخابات که در کهریزک شکنجه و به قتل رسید، از رامین آقازاده قهرمانی به عنوان چهارمین قربانی کهریزک نام برده و گفته است که او پس از آزادی از این بازداشتگاه از شدت جراحات درگذشت، اما مسئولان از او نام نمیبرند. یک قطار سریال سیر مشهد تهران ساعت 10:30 صبح امروز از خط خارج شد که بر اثر آن تاکنون 7 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. کشته شدگان 6 زن و 1 کودک هستند. خانواده ندا آقا سلطان روز تولد دخترشان را امروز بعد از ظهر بر سر مزار او در بهشت زهرا جشن گرفتند. ندا امروز 27 ساله می شد. بر پایه گزارش ها ماموران انتظامی در اطراف مزار ندا در بهشت زهرا حضور داشتند. ندا در راهپیمایی 30 خرداد تهران در محله امیرآباد به ضرب گلوله کشته شد. انتشار گسترده تصاویر و عکس های صحنه قتل او بر روی اینترنت و در رسانه های جهان ندا را به نماد مظلومیت جنبش اعتراضی ایران بدل کرد. و سرانجام این که تفنگداران نیروی دریایی آمریکا امروز به ماموریت خود در استان علمبار در غرب عراق پایان می‌دهند و این کشور را ترک می‌کنند.
سپاسگزارم از محمد زرقامی. کمتر از 3 هفته به 22 بهمن و انتشار بیانیه پشت بیانیه در خارج از کشور باقی مانده. بیانیه مشترک 31 امضایی درباره جنبش سبز مردم ایران، بیانیه 54 دانشگاهی و کنشگر سیاسی خارج از کشور در حمایت از بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی و پیشنهادهای پنجگانه مهدی کروبی، نامزدهای معترض انتخابات 22 خرداد، بیانیه 5 روشنفکر در خارج و خواسته های بهینه جنبش سبز و بیانیه های دیگر و مطالبات دیگر. علت صدور این بیانیه ها و کارکرد آنها چیست؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه است. بشنویم.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. دورخیز هواداران جنبش سبز برای شرکت در راهپیمایی رسمی 31 سالگرد انقلاب 22 بهمن 1357. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید خواص صریح‌تر صحبت کنند. گفته هایی که برخی از آگاهان سیاسی مخاطب آن را میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض انتخابات 22 خرداد، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و چهره شاخص جناح اصلاحگرا و حتی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام دانستند. برای اینکه این عده معلوم کنند معتقد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه هستند یا نه. به دنبال همین گفته های رهبر، امامان جمعه در شهرهای مختلف هم عموماً به رهبران اصلاح طلب هشدار دادند که بجز انقلاب و ضد انقلاب صف سومی وجود ندارد و باید به جای به گفته آنان دو پهلوگویی مرز خود را با دشمن مشخص کنند. موازی همسو با سمتگیری های تازه در رسانه های طیف محافظه کار با محتوای سرمقاله کیهان با خواست اعلام براءت چهره های شاخص جنبش سبز از مخالفان جمهوری اسلامی و دفاع از قانون اساسی و ولایت فقیه و استقبال سایت باستاب نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مقاله. به گفته آگاهان سیاسی، دشمن از نظر جمهوری اسلامی ایران و امامان جمعه از جمله دوستداران جدایی دین از حکومت هستند که در بدنه جنبش سبز جای دارند و بر این خواست پای می فشارند. پیشاپیش 22 بهمن و در پی صدور بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی که پیشنهادهای پنجگانه پاسخگو کردن دولت به مجلس و عدم حمایت غیر متعارف از دولت، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، رسانه‌ها، حق تشکیل احزاب و تجمع مسالمت‌آمیز و تغییر قانون انتخابات برای برگزاری انتخابات آزاد را مطرح کرده و در پی پیشنهادهای پنجگانه مهدی کروبی برای خروج از موج صدور بیانیه‌های دیگر ادامه یافته است. بعد از بیانیه 5 روشنفکر مقیم خارج از کشور معروف به روشنفکران دینی با خواست‌های فراتر از بیانیه شماره 17 آقای موسوی، شاهد انتشار دست کم 2 بیانیه دیگر هم بودیم. بیانیه 54 دانشگاهی و کنشگر سیاسی خارج از کشور در حمایت از بیانیه آقای موسوی و بیانیه مشترک تازه‌تری با امضای 31 دانشگاهی، نویسنده، شاعر و فعال سیاسی در حمایت از جنبش سبز و با تأکید بر جدایی نهاد دولت از نهاد دین و برگزاری انتخابات آزاد با نظارت مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی. پیش زمینه صدور بیانیه‌های مختلف در خارج از کشور یا افزودن بر خواست‌های مطرح شده آنان چیست؟ این پرسش‌ها را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار اصلاح طلب در آکسفورد که هیچ یک از بیانیه‌های خارج از کشور را امضا نکرده اما خوانندگان مقالات خود را به پشتیبانی از اقدامات آقایان خاتمی و موسوی فرا می‌خواند. با عباس معروفی، نویسنده در برلن و امضا کننده بیانیه 31 امضایی، تازه‌ترین بیانیه مشترک از این نوع، و با بیژن حکمت، فعال سیاسی جمهوری‌خواه در پاریس، امضا کننده بیانیه 54 دانشگاهی و کنشگر سیاسی در حمایت از پیشنهادهای آقایان موسوی و کروبی. آقای حکمت، چه ضرورتی باعث شد که شما و 53 نفر دیگه دانشگاهی و کنشگر سیاسی یه بیانیه مجزا امضا بکنین در حمایت از بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات؟
بیانیه آقای موسوی یک چرخشی در برنامه‌های سیاسی و حرکت سیاسی جنبش سبز به وجود آورده، یک مقداری راهکارهاشو بهتر ترسیم کرده، روی خواستهای خیلی مشخصتر و روشنتری انگوش گذاشته و از طرف دیگه همینطور که اکثرا تأکید کردند تونسته توپ رو به میدان اقتدارگرایان بیاندازه و دورنمای یک راه حلی رو از طریق مذاکره و فشار از پایین فراهم بیاره. بنابراین من که بارها از خواستهایی که در بیانیه‌های متفاوت آقای موسوی آمده بود حمایت کرده بودم، این بار هم ارزیابیم این بود که گرایش‌های متفاوت جنبش سبز باید از این بیانیه حمایت بکنند، برای اینکه در این بیانیه به ویژه آقای موسوی از حالت یک رهبر نمادین خارج شده و به نوعی سخنگوی جریان جنبش سبز تبدیل شده که میتونه خواستهای جنبش سبز رو حتی در میزهای مذاکره هم مطرح بکنه. مهم بودش که گرایش‌های مختلفی در جنبش سبز وجود دارن همه این حرکت آقای موسوی رو تایید بکنند. و از اونجایی که عده‌ای از دوستان آمریکا که الزاماً همه در سازمان سیاسی نیستند تصمیم گرفته بودند از دانشگاهی و کنشگر چنین بیانیه رو بیرون بدن، من هم به لیست امضا کنندگان پیوستم و فکر می‌کنم که یک قدم خوبی برای پشتیبانی عمومی از بیانیه آقای موسوی بود.
آقای معروفی، بعد از این بیانیه که آقای حکمت امضا کردند و شما و عده دیگر بازم در خارج از کشور بیانیه دیگه‌ای رو امضا کردین درباره جنبش سبز مردم ایران عنوانش بود و در اونجا صحبت بود از اینکه راه خروج تعیین تکلیف مردم با استبداد موجود به گفته شما در انتخاباتی آزاد و نظارت شده از سوی مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی است. جای دیگه ای از بیانیه ذکر شده که با حکومت دینی نمیشه به نتیجه رسید. ضرورت امضای این بیانیه چی بود؟
در طول 30 سالی که گذشته ما مدام مثلا یه جورایی خودمون رو تبیین کردیم، نشون دادیم که مثلا کانون نویسندگان ایران و اعضای کانون نویسندگان ایران به جای اینکه مثلا بشینن داستان و رمانشون رو بنویسن مدام داشتن بیانیه امضا میکردن که آقا تو رو خدا اینو اعدام نکنیم یا اینجا انسانی رفتار کنیم یا حقوق خودتون رو رعایت کنیم. و خیلی غم انگیزه که من بگم من وقتی در دادگاهم بر لایحه من خونده شد و من از خودم دفاع میکردم، در واقع از خودم دفاع نمیکردم، من اونجا به مسئولین نظام جمهوری اسلامی میگفتم که آقا قانون خودتون رو رعایت کنیم. یعنی تمام این حرفا اینه که در طول 30 سال ما اومدیم گفتیم که شما قانون خودتون رو رعایت کنید، همون قانونی که خودتون نوشتید و ما اصلا توش نقشی نداشتیم. و خب تو این نقطه از تاریخ ما میایم باز به جای اینکه بشیم این داستانمون رو بنویسیم ناچار میشیم بیانیه امضا کنیم و یک جایی حضور خودمون رو نشون بدیم و بگیم که میپیوندیم و کنار مردم میایستیم.
تو این بیانیه گفتید حکومت دینی به اون آزادی و اون خواستایی که در بیانیه 17 هست نمی انجامه، بنابراین انتخابات آزادی برگزار بشه زیر نظر مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی و به این ترتیب حتی بعضی‌ها اینو تعبیر کردن به یه خواست رفراندوم و همه پرسی بدون اینکه این آشکار بشه توی بیانیه.
خب ببینید درایت وجود نداره. وقتی توی مسئولین حکومت، تو مسئولین جمهوری اسلامی نگاه میکنین درایت وجود نداره و آدم همش احساس میکنه که خودشون این بلوغ سیاسی رو بهش دست پیدا نکردن و بهتره که از سوی مسئولین بین المللی ماجرا نظارت بشه. الان به طور کلی مشکل دارم با این قانون اساسی، یعنی با قانون اساسی مسئله دارم. یک جایی در ایران بودم و 30 سال التماس کردیم که آقا قانون خودتون رعایت کنید، ولی در کل وقتی نظامی به قانون خودش پایبند نیست، من چطور باید پایبند به اون قانون اساسی باشم؟
خیلی متشکرم. خانم علی نژاد، در مقالاتی که شما اخیراً نوشتید برخوردی که شده با مسائل اینطور بوده که بهتره که از راه حل‌هایی که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات 22 خرداد مطرح می‌کنن دفاع بکنیم، از اون حد بیشتر نریم. چه ضرورتی باعث شد که این نکات رو مطرح کنیم؟
به گمان من اتفاق درخشانی که رخ داده اینه که بعد از انتخابات جنبشی که شکل گرفته تونسته برای اولین بار همه جریان‌های فکری متعدد رو در داخل و خارج از کشور توی این جنبش بهشون نقش بده. با اینکه من انتقاد داشتم به اینکه چرا بعد از بیانیه آقای میرحسین موسوی اصلا یک جریانی به اسم جریان روشنفکر دینی وارد شد و بیانیه داد و گروه‌های دیگه‌ای که خارج از کشور هستن رو تحریک و وسوسه کرد که اونها هم بیان بیانیه بدن، ولی الان فکر می‌کنم این درخشان‌ترین قسمت کاریه که جنبش میتونست بکنه. درسته که من انتقاد کردم که ما باید کسایی که بیرون از ایران هستن باید واگذار بکنم به جریانات داخلی، به سبب اینکه اصلا جنبش سبز رو این انتخابات بوده که شکل داده و تعدد خواسته‌ها و گسترده کردن دامنه مطالبات جنبش باعث شده که اساسا جنبش از مسیر اصلیش دور میشه و باید اجازه داد که قدم به قدم و ذره به ذره مطالباتشون رو جنبش بیان از فضای داخلی بخوان. اما الان فکر می‌کنم خیلی خوبه، چون این باعث شده که بعد از روشنفکرای دینی بخشی از جامعه سکولار اومدن نامه دادن، زنان نامه دادن، اساتید دانشگاه‌ها نامه دادن و این فضای گفتمان خیلی روشنی رو باز کرد که حتی سران جنبش در داخل هم بشنوند و بتونن با توجه به مطالبات گسترده‌ای که توی یک جنبش متکثر و متنوع وجود داره، اگر قرار هست مذاکره‌ای صورت بگیره، اونها رو هم مد نظر داشته باشن. و این نکته‌ای که باید یادمون باشه اینه که ما چه چیزی مطلوبمون هست و چه چیزی واقعاً مقدور هست و امکان داره که شکل بگیره. توی تک تک این بیانیه‌هایی که دوستان امضا کردن، حالا من بدون رودرواسی می‌خوام این رو بگم، با توجه به اینکه دفاع از بیانیه میرحسین موسوی بوده، ولی در نفس اینطوری نیست. جنبش شده یک گوشت قربونی این وسط که همه ازش یه سهمی میخوان و این ایرادی هم نیست، چون همه در شکلگیری جنبش سهم دارن. اما باید مراقب باشیم که سهم‌های بیش از اندازمون ما رو از اون حداقلی که میخوایم محروم نکنه، یعنی در واقع با یک نگاه حداکثری اون حداقلی که میتونیم به دست بیاریم رو هم از دست ندیم.
آقای حکمت، در شرایط تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران و امامان جمعه بر موضع‌گیری صریح به گفته خودشون خواص و اعلام براءت آنها از مخالفان ولایت مطلقه فقیه، قانون اساسی و جمهوری اسلامی، کدام یک از بیانیه‌های صادر شده در خارج از کشور در چه حد کارسازه؟
ببینید، کوشش آقای خامنه‌ای و امامان جمعه و سایر گماردگانشون بر این هستش که به هر حال میدونن که جنبش سبز از دو بخش اساسی تشکیل شده و میخوان بین این دو بخش شکاف بندازن. ما از یک طرف اصلاح طلبان درون نظام رو داریم و از طرف دیگه جمهوری خواهانی که به نوعی خارج از نظام هستند و آرزو و آمالشون این هستش که در ایران جدایی دین از دولت صورت بگیره و یک دموکراسی غیر دینی در ایران برقرار بشه. ولی تمام این دو قسمت جنبش سبز در پیروی از آقای موسوی و راهکارهایی که ایشون تاکنون پیشنهاد کردند با هم دیگه متحد بودند و باید یادآوری کرد که هم در دوم خرداد آقای خاتمی و هم در خرداد اخیر آقای موسوی هر دو از رأی بسیار بالای این چنین افرادی برخوردار بودند، کسانی که فکر می‌کردند که دقیقاً باید گام به گام و با احقاق حقوق اولیه مردم به سمت دموکراسی گام برداشتش. امروز گماردگان خامنه‌ای میخوان کوشش بکنند که از خواستهایی که دوردست‌تر قرار دارند و در حقیقت هدفها و آمالهای گرایش‌های مختلف جنبش سبز رو نشون میدن، دستاویزی درست بکنند برای که آقای موسوی و کروبی رو زیر فشار قرار بدن که خط فاصل بکشند. مسلم این خط فاصل از ابتدا وجود داشته. آقای موسوی هیچ وقت نگفته که من میخوام خارج از نظام کاری بکنم و همیشه گفته که برنامه من احیای مواد مخفول قانون اساسی بوده که به حقوق آزادی‌های اساسی مردم مربوط میشه. ولی به نظر من در آخرین بیانیه آقای موسوی گامی فراتر گذاشتن و خواهان تغییر قانون انتخابات برای برگزاری انتخاباتی شدند که در اون گرایش ها و طرز تفکرهای مختلف جامعه بتونن شرکت بکنن و این به نظر من یک گامی به جلو هستش و امکان این رو میده که چنانچه انتخابات آزاد در ایران برقرار بشه، نه تنها اصلاح طلبان، نه تنها اقتدارگرایان، بلکه گرایش های دیگر جامعه هم بتونن در چنین انتخاباتی شرکت بکنن و نوعی همزیستی دموکراتیک بین جریان‌های مختلف به وجود بیادش. ببینید، این مطلب اگه بتونم الان براتون بگم یک مقداری با بیانیه‌های دیگری که در خارج از کشور داده میشه فرق میکنه، به این اعتبار که دوستان زیادی هستن که خواستای حد اکثری خودشون رو مطرح میکنن و خب این اشکالی نداره و یک نوعی امروز میبینیم با انتشار این بیانیه‌ها در هویت‌یابی صورت میگیره. کسانی که در این مدت در خارج کشور بودن و نمیدونم به چه دلیلی نکوشن گرده هم بیان و
سازمان‌های سیاسی درست بکنن با یک پلتفرم روشن، با یک اصول پذیرفته شده روشن. امروز مجبورن اون چیزایی که مثلا در پلتفرم سیاسی جمهوری خواهان اومده، اتحاد جمهوری خواهان که مثلا 5 سال پیش تشکیل شد، یا در پلتفرم جمهوری خواهان ملی اومده که 20 سال پیش تشکیل شد، اینها رو در بیانیه‌های خودشون بیان می‌کنن و اغلب راه رسیدن به این رو یک مقداری دور از واقعیت می‌بینن. مثلا در بیانیه که آقای معروفی امضا کردند، طبیعتاً میگن ما خواستار جدایی دین از دولت هستیم و باید یک انتخابات آزادی برقرار بشه که بیاد بالاخره نظام رو به پرسش بذاره، یا به مردم این نظام آری میگن یا نه میگن. البته من اینجا استفاده از انتخابات آزاد رو در این بیانیه خیلی نابجا میدونم و فکر میکنم ایشون استفاده نابشایستی از این واژه کردن و باید همون واژه رفراندوم رو که مدت‌هاست مورد نظر این طیفه به کار می‌بردن و این میتونست روشنی و شفافیت بیشتری به وجود بیاره. یا در بیانیه بدون تبعیض انحلال جمهوری اسلامی رو میخوان و معلوم نیستش که چگونه باید به انحلال جمهوری اسلامی برسیم، چه راهکاری و چه راه حلی میذارن و کسانی که این حرفا رو میذارن چه نیروی در جنبش سبز هستن و چگونه میخوان این برنامه ها رو پیاده بکنن.
آقای معروفی، بخشی از حرفای آقای حکمت متوجه بیانیه‌ای بود که شما از امضا کننده هاش بودید. توضیحی میخواین بدید کجای حرف آقای حکمت درسته، با کجاش مشکل دارین؟
اولا که من اصلا سعی میکنم نگاه سیاسی نداشته باشم به ماجرا و به عنوان یک نویسنده که تمام مدت تلاش میکنه فاصله بده به خودش و مسائل سیاسی، برای اینکه من تو قسمت اول هم عرض کردم تمام مدت ما میخواستیم بشینیم داستانمون رو بنویسیم و مردم میخوان خوشبخت زندگی بکنن. یعنی چیزی که توی جنبش سبز دیده میشه اینه که مردم میخوان زندگی سعادتمندی داشته باشن، آزاد باشن، زندگی راحتی داشته باشن. متاسفانه نظام تلاش کرده که همه چیز رو سیاسی کنه و شیوهی که به کار گرفته شیوه های خیلی کهنه است که مثلا تو 4 دهه پیش توی امریکای لاتین صورت گرفته که مثلا سیاسیش کن در حال فرار بزنش. من فکر کنم بحث رفراندوم بحث انحرافی بود. وقتی یک وبلاگ نویس نمیتونه مسائل روزش رو بنویسه و مدام درگیر هست، وقتی یک روزنامه نگار نمیتونه به راحتی یه ستون طنز رو مثلا اداره بکنه توی جامعه، تو چجوری میتونی صندوق بذاری و رفراندوم بذاری تو اون جامعه؟ یعنی در کل ما اصلا با چنین نظامی مسئله داریم. برای همین اصلا نگاه متفاوت هست، نگاه این دسته که امضا کردن به ماجرا به نظر من متفاوت هست.
یعنی شما معتقدید که اون چیزی که مطرح شده مساوی با همه پرسی یا رفراندوم نبوده، درسته؟
دقیقاً.
خیلی متشکرم. بعد در مورد صحبت‌های خانم علی نژاد، آیا اون چیزی که گفتن که بیرو درواسی صحبت میکنن و گوشت قربونی؟
خب مسیح یک چیزی رو مطرح کرده به عنوان سهم خواهی که من باز هم با این دید سهم خواهی نگاه نمی کنم. یعنی هیچ کدوم از اعضای کانون نویسندگان و کسانی که لااقل این بیانیه رو امضا کردن تا اونجا که من میشناسم قصد سهم خواهی ندارن، فقط قصد حضور در یک اجتماعی دارن که نویسنده، شاعر یا به هر حال اهل قلمش هستن و میخوان نشون بدن که کنار مردم ایستادن نه کنار حکومت.
من هم اضافه بکنم از واژگان بعضی وقتا تعابیر منفی میشه. سهمخواهی اساسا اون مفهوم منفیش اینجا من مد نظرم نبوده، کما اینکه اولین بار هست که بدون غرور تک تک آدمهای معمولی که حتی سیاسی هم نبودن توی جنبش به اندازه رهبران سیاسی ایفای نقش کردن و با کلمه من وارد شدن، یعنی اعلام کردن رأی من کجا، سهم خودشون رو خواستن. بنابراین اگر هم من اینجا این بحث رو مطرح کردم بیشتر مورد نظرم این بوده که اجازه بدیم جریانی که در داخل هست خودش مسبب و به هر حال متولی اصلی این بهش بوده، چه ما خوشمون بیاد و چه خوشمون نیاد، اجازه بدیم فعلا هم اونها یه سری خط مشی ها رو مشخص بکنن جلو برن و ما همونطوری که توی این روزهای اعتراض شاهد بودیم که ایرانی های خارج از کشور حتی شعارهای خودشون رو دقت میکردن که کپی برداری بکنن از شعارهای داخل، بهتره که راهکارهایی هم که توسط سران جنبش داخل مطرح میشه مورد احترام و یا حداقل اعتماد فعالین خارج از کشور قرار بگیره، چون همونجوری که شاهد هستیم هیچ راهکار اجرایی در این دو تا بیانیه‌ای که سه تا بیانیه‌ای که حالا فکر می‌کنم 4 تا بیانیه واقعا در این بیانیه‌ای که از خارج از کشور داده میشه هیچ راهکار اجرایی رو پیش روی سران جنبش نمیذاره. بنابراین درسته که خیلی کمک میکنه به تقویت یک جنبش متکثر، ولی هرگز نمیتونه بهشون کمک بکنه که راهکار عملی یا اجرایی پیدا کنن. من یه مثال میزنم. توی مجلسی که نماینده مجلس به گمانم آقای موسوی بوده بلند میشه و تذکر قانون اساسی میده و میگه بر اساس اصل 110 قانون اساسی رهبری باید مکانش مورد نظارت قرار بگیره، برای قرائت قانون اساسی مورد حمله قرار میگیره و برخی از نمایندگان مجلس عمامه میزنن زمین و کتکش میزنن تا نطقشو پاره بکنن. توی یک همچین فضایی به قول آقای معروفی ما که دنبال اجرای همون قانون نیم‌بند اساسی تو کشور هستیم
فکر میکنم یه خورده زیاده خواهی و دور از ذهن بالاخره تلقی میشه که ما بیایم الان بحث رفراندوم رو مطرح بکنیم، جدای دین از سیاست رو مطرح بکنیم یا پیشنهادهای دیگه‌ای بدیم. میشه این پیشنهادها رو داد، اما نمیشه به عنوان درخواست و مطالبه مطرح کرد. کما اینکه همونجوری که آقای حکمت گفتن، توی ایام انتخابات هم بخش اعظمی از رأی به آقای موسوی و آقای کروبی همین جریانات خارج از کشور بودن، اما اون موقع کسایی که رأی دادن به همین برنامه‌های آقای موسوی رأی دادن، در کنارش نیومدن بگن ما به آقای موسوی رأی میدیم که جدایی دین از سیاست رو مطرح بکنه، ما به آقای موسوی رأی میدیم که بیاد الان رفراندوم رو بعد از اینکه پیروز شد برگزار بکنه که به جمهوری اسلامی آری یا خیر. پس الان هم اتفاق دیگه ای نیفتاده، تنها اتفاقی که افتاده برای همه کسایی بوده که توی ایران توی راهپیمایی‌ها شرکت کردن، کشته شدن، فعالین سیاسی بوده که تک تکشون تو زندان هستن الان، روزنامه‌ای بوده که الان اصلا وجود ندارن و آدم‌های غیر سیاسی که الان سیاسی شدن. ما اگر ادعا می‌کنیم که می‌خوایم داستان نویس باشیم، می‌خوایم فقط روشن فکر باشیم، می‌خوام فقط تئوری بدیم و نقد بکنیم، پس به نظرم خیلی خوبه که فقط بیانیه بدیم و دیدگاه و خواستگاه‌های جنبش رو مطرح بکنیم، اما خدای نکرده حالت طلبکاری نداشته باشیم که اگر این جنبش بخواد با ولایت فقیه مذاکره بکنه یا با همون قانون اساسی به راه خودش ادامه بده، پس ما نیستیم. چون به گمانم اگر بخوایم با این نگاه به جنبش نگاه بکنیم، پس از اول هم ما با جنبش نبودیم، جنبش بعد از انتخابات که شکل گرفت، حالا جمعی بهش پیوستن، در صورتی که وقتی انتخابات رو کسایی تحریم می‌کردن این بحث مطرح می‌شد که اگر مشارکت زیاد باشه میشه با قدرت بیشتری وسط اومد و رأی گم شده رو تلف کرد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
الان میرسیم دیگه به مرحله جمع‌بندی، برای اینکه وقتمون تموم شده. از هر کدوم از میهمانان میخوام که در یک دقیقه خلاصه بگن که حالا که نزدیک 22 بهمن هستیم، کدوم راهنمود اجرایی به قول خانم علی نژاد از بیانیه‌ای که امضا کردن یا مقاله‌ای که نوشتن بیرون میاد؟ آقای حکمت، از بیانیه 54 دانشگاهی و کنشگر که شما امضا کنندش بودین، چه راهنمود اجرایی ممکنه که بشه استنتاج کرد؟
حالا من فکر میکنم که مسئله اساسی در 22 بهمن فشار بیشتر برای این هستش که شرایطی رو که آقای موسوی گذاشتند و برنامه‌ای رو که طرح کردن از طرف اقتدارگرایان پذیرفته بشه و تظاهرات ما، نوشته های ما، فشار ما باید همه در این جهت باشه که این خواسته ها پذیرفته بشه. آزادی احزاب، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات که قدم‌های اولیه هستن برای که یه انتخابات آزادی که همه مردم بتونن تو شرکت بکنن بتونه در کشور ما برگزار بشه. بنابراین همه این شعارها میتونه شعارهای جنبش باشه و فشار عمومی برای پذیرفته شدن اینها از طرف اقتدارگرایان برای که اونها به این خواستها تمکین بکنن. در جنبش سبز باید اساساً پشت این خواستها متحد بشه.
آقای معروفی، شما چطور پیشنهادهای ملموسی که از بیانیه‌ای که شما امضا کردید، بیانیه مشترک درباره جنبش سبز مردم ایران، پیشنهادهای ملموسی که از اون میشه استنتاج کرد چیه؟
من که خود بیانیه حرفاشو به روشنی میزنه، ولی خب من تنها امیدم اینه که خود مردم، همونطور که آقای موسوی هم گفتن، هر فرد یک ستاد و خود مردم رهبر هستند. خوشبختانه جنبش رهبر نداره، یعنی رهبر به اون مفهوم که یک زمانی انقلاب رو آقای خمینی رهبری کرده، این رهبر نداره، وگرنه خب خیلی زودتر یه نتایجی به دست می اومد که مردم دوباره پیش از این که با خودشون مسئله رو هضم بکنن و شکل بدن بهش، به دنبال یک چیزی را بیفتن و یک حکومتی عوض بشه و دوباره بگن چه خاکی به سرمون شد. ولی خوشبختانه داره مسیر خیلی خوبی رو پیش میره و به گفتمان رسیده بحث. و یک چیزی که خیلی غم انگیز بود در تابستون گذشته و گاهی هم آدم اینو میبینن که در مثلا 3-4 نفر تابستون گذشته یک بیانیه دادن و گفتن اگر موسوی یا کروبی دستگیر بشن رهبری جنبش به خارج از کشور میاد. این چیزی که مسیح علی نژاد هم الان هی تاکید میکنه روش، این که بگذاریم خود مردم جنبش رو پیش ببرند و نگاه ما همه به دست‌ها و پاهای مردم هست.
خانم علی نژاد، پیشنهاد ملموس شما که بیانیه امضا نکردید از الان تا 22 بهمن چیه؟
من واقعا ابراز خوشحالی میکنم الان وقتی میبینم ما در این حال که با کسانی که دو تا بیانیه تکمیلی رو از طرف فعالین خارج از کشور امضا کردن به چنین زیبایی و قدرتمندی اعلام میکنن که کماکان طلبکار جنبش نیستن، حامی جنبش هستن. چون شما میدونید کیهان، سایت مربوط به محسن رضایی، همه اینها با اتکا به این بیانیه‌ها دارن بحث‌های انحرافی رو مطرح میکنن که بگن این جنبش از اول هم ضد دین بوده، از اول هم دنبال جدای دین از سیاست بوده یا برانداز بوده، ضد ولایت فقیه بوده. که در واقع حالا من به عنوان یک روزنامه‌نگار منتقد خیلی هم نمیتونم بگم من معتقد 100% به این قانون اساسی و یا بالاخره اصل ولایت فقیه هستم، اما بر اساس همون مطالبی هم که نوشتم باورم اینه که باید پله پله روند دموکراسی خواهی رو تو ایران طی کرد. هیچ شتابی نسل من نداره. درست سختی ها رو کسانی مثل آقای معروفی، آقای حکمت و فعالین سیاسی دیگه کشیدن که سالها به هر حال دور از ایران بودن اما با ایران و حوادث ایران زندگی کردن، اما انگار نسل من یاد گرفته خیلی صبور جلو بره. نسلی که شاید اعتقادات مذهبی خیلی قوی نداره، اما شما شاهدین که در نماز جمعه هم پای رهبران و سران جنبش شرکت میکنه، شما شاهدین که در دعاهای مذهبی شرکت میکنه، بخشی از این جنبش که واقعا مذهبی هستن و الان در زندان هستن رو یاری میکنه و این خیلی درخشانه که الان فعالین خارج از کشور هم علی‌رغم صادر کردن بیانیه که گفتمان آزاد و روشنی رو شکل داده، باز هم نگاهشون به مردم داخل هست. من واقعا به این نگاه افتخار میکنم و باز هم همانند خود آقای موسوی تصورم و باورم اینه که اگر قدرت نخواد تن بده به بیانیه آخر که در واقع اتمام حجت بوده از طرف موسوی و آقای کروبی، حداقل یک اصل ساده قانون اساسی که فکر میکنم اصل 27 قانون اساسی باشه، تجمعات مردم رو به رسمیت نشناسه، 22 بهمن، بدون اینکه آقای موسوی یا آقای خاتمی یا آقای کروبی بیانیه‌ای بدن، مردم یک بار دیگه خودشون اتمام حجت میکنن.
با سپاس از شما خانم مسیح علی نژاد، آقای عباس معروفی و آقای بیژن حکمت و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 19:59 رو پشت سر میگذاریم در ثانیه های آخر مجله شامگاهی امروز شنبه 3 بهمن ماه 1388 خورشیدی هستیم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش همراه بودید. رأس هر ساعت همکارانم با شما هستند با آخرین خبرها، گزارشها و گفتگوها و تا ثانیه های دیگه همکارم حسین آریان در استودیو با شما خواهد بود با مروری بر خبرها. با مجله دیگر با ما بمانید.